استاد سلام و خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما. همونطور که مطلع هستید در اواخر شهریور ماه 1401 و اوایل مهر ماه اختشاشاتی رو در پی فوت خانم مهسا امینی در کشور شاهد بودیم. گروه های مختلف و افراد مختلفی واکنش هایی رو داشتن نسبت به این اتفاق، خصوصا رسانه های ضد انقلاب و معاند ایران که کمک میکردن به اختشاشگران در این زمینه. ما میخواستیم با توجه به رصد حضرت عالی و توجه ویژه‌تون به تشکیلات بهائیت و عناصر اون در رسانه‌های مختلف در کشور ببینیم که تشکیلات بهائیت نسبت به اختشاشات اخیر چه واکنش‌هایی داشتن، آیا همراهی می‌کردن با اختشاشگران و در مجموع چه فکت‌ها و واکنش‌هایی رو داشتن در این مسئله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، بهائیان در نخستین روزهای انقلاب تا به امروز همیشه در تضاد و تعارض با انقلاب بودند. یعنی بهائیت اساساً وجودش با نظام جمهوری اسلامی ایران یک وجود ناسازگاره، چون بهائیت اصل و اساسش مدعی است که دیانت بعد از اسلام و اسلام رو فاقد کارایی میدونه، اسلام رو ناتوان از اداره جامعه میدونه، اسلام رو در واقع فاقد اون ویژگی هایی که جامعه امروز بهش نیاز داره میدونه و و و. خب طبیعتاً وقتی یک اندیشه اینجوریه نمیتواند با جمهوری که بر اساس اسلام در واقع شکل گرفته سازگار باشه. پس طبیعتاً در یک تعارض ذاتی قرار داره، یعنی بهائیت در تعارض ذاتی با جمهوری اسلامی ایرانه، چون اساساً اسلام و مخصوصاً قرائت شیعی از اسلام رو به شدت باهاش مشکل دارن و به علت این قرائت خاصی که از تشیع دارن، خب طبیعتاً این تعارضات اتفاق میفته و خیلی طبیعی. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که آیا کنش بهائیت در تقابل با جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده؟ اگر می‌خوام وقایع امروز رو بدون توجه به گذشته بهائیت در انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته بخوایم ببینیم، این در واقع میشه گفت که راهبرد خطاست. ما بایستید عملکرد امروز بهائیت رو با عملکرد 43 سال گذشته، حالا قبل از انقلاب ما کار نداریم، 43 سال گذشته بعد از انقلاب در واقع ما ببینیم. ببینید، بهائیت یک حرکت خزنده‌ای رو از همون اوایل آغاز کرد، چون خودش میدونست که حکومتی که به رهبری امام خمینی به عنوان یک مرجع شیعه اتفاق میفته طبیعتاً نمیتواند بهائیت رو به رسمیت بشناسه و به نسبت بهائیت بی‌توجه باشه. فلذا اینا سعی کردن از آغاز بیان و در موضع مخالف حرکت کنن. اینه که هیچ وقت تشکیلات بهائیت با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی اتفاق افتاده در پی انقلاب اسلامی در واقع نمیتونست از سر صدق و دوستی وارد بشه و همیشه را سعی کرد که راه در واقع انحرافی خودش رو پی بگیره. این بود که در واقع تشکیلات بهائیت با جمهوری اسلامی ایران در تضاد و تعارض قرار گرفت. خب جمهوری اسلامی ایران به بهائیان دستور داد که شما میتوانید بهائی باشید اما کار تشکیلاتی نباید بکنید. این در واقع رفتارهای تشکیلاتی در بهائیت ممنوع اعلام شد. حالا این تشکیلات داشتن هم به خودی خودش خیلی اهمیتی نداشت، این قابل اغماز باشه، ولی وقتی ما می‌بینیم که تشکیلاتی است که این تشکیلات در تعارض و در تضاد مستقیم با جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، تشکیلات بیت العدل از همون آغازین روزهای جمهوری اسلامی ایران در تضاد و تعارض با جمهوری اسلامی و با انقلاب اسلامی قرار میگیره و طبیعتاً برخوردهایی که بین دولت ایران و جامعه بهائی ایران اتفاق میفته در واقع میشه گفت تضاد برخورد بین ایران و بیت العدل، بین نظام اسلامی ایران و تشکیلات بیت العدل داره اتفاق میفته و اینها به عنوان پیاده نظام دشمن خودشون رو در جبهه مثلا و خط مقدم این جبهه قرار دادند. یعنی بهائیان اگر آسیب دیدن از این قضیه، خب طبیعیه وقتی که دو تا در واقع جبهه در مقابل هم دیگه قرار میگیرن، خب اون چیزی که اولین آسیب پیاده نظامه. خب شما اونان پیاده نظام با بیت العدل در ایران قرار گرفتید، خب طبیعتاً وقتی که پیاده نظام این تشکیلات هستید آسیب خواهید دید. پس این نمیشه گفت که چرا ما آسیب دیدیم. خب پیاده نظام نمیشدید، در تقابل قرار نمیگرفتید، دستور عمل هایی که در واقع حالا بالاخره درست یا غلط سعی میکردید در زمان به حضورشون از راه های دیگه، نه که بیاید در تقابل قرار بگیرید و بعد بیاید مدعی بشید که نه خب طرف مگه در هر تقابلی شما با یک مثلا هر جای دنیا تو هر سیستم قضایی تو هر سیستم حاکمیتی نگاه بکن، دو تا گروه که در تقابل هم دیگه قرار بگیرن طبیعتاً نمیتونن مدعی بشن که چرا ما آسیب دیدیم از این تقابل. خب تقابل صورت گرفته و آسیب دیدگیش هم بالاخره طبیعی. بس اینجاست که چرا این تقابل اصلا اتفاق افتاده که حالا اون در جای دیگه باید بررسی بکنیم و جای بحث مفصلی هم داره. اما برمیگردیم به اغتشاشات. ببینید اغتشاشات بهایت در واقع در طول این چند سال که تجربه کرده که جمهوری اسلامی ایران قدرتمندتر از اونه که به قول مقام معظم رهبری با چند ترقه بازی در واقع بخواد از بین بره. یعنی واقعه سال 1388 که بهایا تمام قد در تشکیلات هم تشکیلات و هم اعضا در این مثلا فتنه شرکت کردند، اسنادش هم موجوده، اسناد متعددی داره، کتاب در این مورد نوشته شده، سندهای متعددی در این موقع منتشر شده که بهایان به صورت کاملا واضح و آشکار در تقابل با جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شدند و عرضم به حضور شما شکست مفتزهانه خوردن مثل بقیه فتنه‌گران و در واقع جمهوری اسلامی ایران سربلندتر از گذشته و دیروزش از این واقعه بیرون اومد. خب سال 96 ها کزا، سال 98 ها کزا اینا دیدن که حضور در فتنه در واقع به نفع اونها نیست به صورت رسمی و آشکار. اینه که بهایان سعی کردن که موضع تشکیلات بهایی موضع آشکاری نمیگیره در این قضیه و سعی میکنه که تا تقریبا روز سوم مهر ماه ما تو مثلا سایت ها، شبکه ها و در واقع کانال های رسمی بهاییت که جستجو میکردیم هیچ مثلا انگار که در ایران هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ خبری نیست. اما بعد از روز سوم ما روز سوم مهر ماه میبینیم که در واقع شبکه‌های بهایی مثلا رادیو پیام دوست که ارگان آشکار بهاییت هست میاد و شروع میکنه به در واقع پخش یک برنامه و در این برنامه به اتفاقات درون ایران اشاره میکنه و در واقع خودش رو همراه با این اتفاقات معرفی میکنه. گرچه که وقتی که ما این برنامه رو دقت بکنید در واقع بوی شکست و بوی هرمان داره، بوی پیروزی نداره، اما خب به هر صورت شاید تحت فشار افکار عمومی جامعه خودشون این کار رو منتشر کرده باشه یا بخواد برای این که از این فضا یک استفاده ای ببره. اما عرض کردم بوی ناامیدی و مثلا هرمان ازش کاملا مشهوده. اما در لایه‌های پایین‌تر بهاییت، یعنی در شبکه‌های بهایی، در کانال‌های اینستاگرامی، در پست‌های اینجوری چند تا چهره جنجال پیشه و قوقاسالار در بهایی‌ها تو این سایتاشون هستن، مثل مثلا همون آقای پیام ولی، مثل مثلا آقای محمدعلی برنا و افرادی از این دست. خب اینا عرضم به حضورشون شروع کردن به یک سری برنامه رو پخش کردن. خب مثلا عرضم به حضورتون پیام ولی، شهرام صالحی اینا شروع کردن، یا بعضی دیگرشون شروع کردن عرضم به حضور شما به انتشار یک سری پست ها و در واقع دمیدن در آتش این فتنه. خب این افراد وارد یک سری بازی ها شدن و یک سری کارا انجام دادن که اینا نشون میده که بهاییت چندان بیمیل نبود. ببینید از کجا میگیم چندان بیمیل نبود؟ وقتی که اومدن و مقبره عبدالبها در واقع در باغ رضوان سوخت، خب شبکه های بهایی، کانال های بهایی به انتشار خبر اقدام کردن، اما دیدیم در یک به اصطلاح اقدام خیلی عجیب، خیلی سریع بسیاری از اینها اقدام کردن به جمع کردن و پاک کردن اخباری که منتشر کرده بودن و تنها در یکی دو تا جا که دیگه نمیتونستن حذفش کنن این خبر باقی مون و تقریبا میشه گفت که این خبر کانالیزه شد به سمت بیت العدل که طبق دستور بیت العدل هدفمند در واقع پیگیری بشود، چون خبر قابل کتمانی نبود. شاید نه اگر میتونستن از آغاز کتمانش میکردن، ولی چون دستشون در رفت در واقع خبر منتشر شد، سعی کردن مدیریت کنن که این هم کاملا مشهوده. شما تو سایت های بهایی این خبر به این آشکاری به سختی شما توی شبکه های اونها پیداش میکنید. اما در قائل اغتشاش میدونیم که خب بالاخره چند تا از چهرهای بهایی، چند تا از کانال های اینا شروع میکنن به یک سری اقدامات و هیچ اتفاقی هم نمیفته و معلوم میشه که تشکیلات در این لایه اجازه داده. یعنی نتیجه که ما میگیریم با توجه به شناختی که از تشکیلات داریم، در لایه های میانی و لایه های فروده است در واقع تشکیلات بهاییت ترجیح داده است که در واقع اخبار اغتشاش مثلا منتشر بشه و بیان بشه و ازم این که تو آتش فتنه هم دمیده بشه.
این نقش آفرینی داشته باشه.
نقش آفرینی کاملا ملموس و قابل حس.
پس اصلا جمع‌بندی این بحثی هستش که واکنش و کنش بهایی نسبت به اغتشاشات اخیر هستش که تشکیلات بنا نداشت به صورت واضح و آشکار ورودی داشته باشه الا در لایه‌های میانی.
لایه‌های میانی در لایه‌های بعدن که اومد توی سوم مهما تو لایه‌های بالا دستی هم شروع کرد به خبر پراکنی. ارزم به حضور شما علتش این بود که اینها خب تو جنبندیایی که داشتن برای خودشون به این نتیجه رسیدن که ارزم به حضور شما ما نمیتونیم که با این بالاخره یک حجمی از شبکه ها اومدن، من و تو اومده، ایران اینترنشنال اومده، بی بی سی اومده و خیلی از شبکه های مختلف دنیای استکبار بوقهای استکباری شروع کردن به سر صدا کردن. خب تشکیلات باید نمیتونه ساکت باشه، بالاخره بایستی یک اقدامی انجام بده. و نکته بعدیش این بود که وقتی که اینا دیدن که آتش فتنه خیلی زود فروکش کرد، شاید به نوعی خودشون رو سرزنش کردن و مذمت کردن از کمکاری که کردن و خواستن اون کمکاری رو که در واقع انجام دادن رو در واقع به نوعی جبران بکنن و دوباره در آتش فتنه بدمند که کور کندن. وزنشون انقدر کمه در این اغتشاشات، در این فضای سیاسی جامعه ما، که اگر کل بهائیت هم در اغتشاشات حضور پیدا بکنه درصد قابل اعتنایی نخواهد بود.
سپاسگزارم وقتی که اختصاص دادید.
زنده باشید.